این مسائل با معنویت رو قطع می‌کردند و اون کفر خودشون رو بیشتر تاکید می‌کردند.
بله، بسیار متشکر. خیلی ممنونم از شما جان. خب فرصت برنامه به پایان رسید، خدمت شما هستیم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید جان.
خداوند متعال توفیق بده که انشالله همیشه ملازم با قرآن باشیم، ملازم با اطرت باشیم، که در سایه قرآن و اطرت سعادت دنیا و آخرت ما تأمین خواهد شد
انشالله. بسیار متشکریم از شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی. انشالله که خداوند در این ساعات و لحظات پایانی ماه رجب به هممون توفیق استغفار و انابه و آماده شدن برای ورود به ماه شعبان رو عنایت فرماید و هممون رو از برکات و رحمتهای ماه شعبان بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا، عاقبت به خیر باشید.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
تمام عشق تو، تمام عشق تو سپردیم، صد راه به زندگی بمردیم، ما را ز دکان نیم جان بود، در عشق تو اش، در عشق تو اش به تو سپردیم، به تو سپردیم. بس رو که در هوای رویت خودت بس روز که در هوای رویت بکس است نفس نفس شماردی بس شب که چو شم در فرام غمت با تش دل بروز بردیم آخ آی آی داد یار آی 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 آخ بس شب که چو شم در فراقت بس شب که چو شم در فراقت آتش دل بروز با مردیم آخ یای داد خدا ساقی جان بیام که دیریست ای ساقی جان بیام که دیریست تا در پی نیم جره دردیم یک جار چشان که ما به صد رنج آیم در بادی تمشنه جان سپردیم ما را ز دو کم نیم جان بود در عشق تو امش به تو سپردیم ای ساقی جان بیا که دیریست تا در پی نیم جره دردیم
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه زلال تاریخ. در برنامه گذشته مباحثی رو درباره سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه شیعه تقدیم شما گرامیان کردیم و در برنامه امروز این بحث رو ادامه میدیم با واقعه معروف به صلح حدیبیه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب جوتلسان و المسلمین دکتر محمد رضا جعفری. سلام بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان گرامی این برنامه و از خداوند متعال توفیقات روزافزون و سربلندی و بهروزی رو برای همه عزیزان آرزومندم.
بسیار تشکر میکنم از شما. همونطور که عرض کردم، در سال 6 هجری حادثه ای رخ داد که میشه گفت مهمترین حادثه این سال شمرده میشه در تاریخ اسلام و این واقعه در آیات قرآن کریم هم انعکاس داشته و مطالب بسیاری درباره این ماجرا گفته شده، درباره صلح حدیبیه، این که چه تأثیری داشت در حوادث بعدی و چگونه کمک کرد به رشد اسلام. به دلیل اهمیت بحث و نکات بسیاری که در این باره مطرح هست، ما درباره صلح حدیبیه در چندین برنامه بحث خواهیم کرد. با برنامه زلال تاریخ امروز همراه باشید و مقدمات این بحث رو از زبان آقای دکتر جباری بشنوید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
آیا دکتر جباری اگر سلام میدونید، به عنوان مقدمه بحث یه توضیح کلی درباره ماجرای صلح حدیبیه بفرمایید که اصلا ماجرا از چه قراره و چگونه اتفاق افتاده، بعد درباره جزئیاتش بیشتر سخن خواهیم گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلح حدیبیه نقطه عطفی است در تاریخ اسلام و میتوان گفت که در حقیقت آغاز پیروزی های بزرگی است که در نیمه دوم دوران اقامت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه نصیب مسلمان ها شد. به عبارت دیگر فتح آشکار که در قرآن کریم در سوره مبارکه فتح ازش یاد شده که مراد همین صلح حدیبیه است و به دنبالش فتح مکه رخ داد، اینها همه مرهون این اشارت که تدبیر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال ششم به خرج دادند و تضمین کرد پیشرفت های بعدی اسلام رو. به ظاهر صلح بود اما در واقع یک تدبیر عظیمی بود که پیامبر اکرم به خرج دادند و نکات گفتنی زیادی درباره این ماجرا وجود داره، نکات عبرت آموز دربارش وجود داره، نکاتی که میتوان با دقت و تأمل در اون نکات برای امروزمون درس هایی رو گرفت و اصولی رو استخراج کرد. ما امروزه هم خب نظام ما مبتلاست به برخورد با دولت‌های بیگانه، با دولت‌های استعمارگر مستکبر و خب مذاکراتی که به هر حال صورت گرفت در مباحث مربوطه به هسته ای امثال اینها. ما اگر بخوایم در برخوردمون با دشمن بر اساس سیره پیامبر اکرم و اصول متخذ از سیره پیامبر اکرم پیش بریم، هم مصالح رو تأمین بکنیم و هم بر اصل عزت بتوانیم پافشاری بکنیم و با تحفظ بر عزت مصالح رو تأمین بکنیم، حتما باید به موارد مشابه در سیره معصومون علیهم السلام مراجعه بکنیم که مشخصا باید در مباحث حکومتی به سیره رسول خدا و سیره امیرالمؤمنین علیهم السلام مراجعه داشته باشیم.
بله.
اگر به درستی مذاکرات صلح حدیبیه یا مذاکرات صلح امام حسن یا مذاکرات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صفین و امثال اینها با توجه به شرایط و حدود و قیودش تعریف نشه، ممکنه که با تحلیل‌های نادرست بعضن به نتایج نادرستی امروز بعضی‌ها برسند، چون که اگر شنوندگان عزیز توجه کرده باشند به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در تحلیل به هر حال مسائل تاریخی و نقدی که ایشون بر برخی از استنباطها یا استظهارها از مذاکرات صدر اسلام ایشون دارن متوجه میشن و به اهمیت این نکته‌ای که عرض کردم بیشتر پی میبریم که
بله
تحلیل درست تاریخ اسلام، تحلیل درست رفتارهای معصومین علیهم السلام از اهمیت بسزایی برخوردار هست، چون همطور که عرض کردم ممکن تحلیل نادرست موجب سوء استفاده، سوء برداشت و تصمیم‌های نادرست بشه در مسائل کلان یا خرد جامعه اسلامی. با این مقدمه که عرض کردم انشاءالله بتونیم تحلیل درستی از صلح حدیبیه و شرایطی که موجب شد که پیامبر اکرم به سمت این صلح حرکت بکند تحلیل درستی داشته باشیم، شرایط رو به درستی بتوانیم تبیین بکنیم تا خیلی برامون ملموس بشه که چه شرایطی وجود داشت که پیامبر اکرم اقدام به اصل صلح کرد، یک. و دوم بحث پس یک بحث چراییست، چرایی اقدام پیامبر اکرم به صلح، و دوم چگونگی، چگونه پیامبر اکرم اون قرارداد رو منعقد کردن، اون پیمان رو امضا کردن و محتوای اون پیمان چه بود، آیا محتوای اون پیمان چیزی بود که به ضرر مسلمان ها بود ولو برخی از بندهای او به ضرر مسلمان ها بود و به تعبیر پیامبر اکرم امتیازی دادند و امتیازی گرفتند، به اصطلاح امروزی مذاکرات برد برد بود
من.
یا اینکه نه همش برد بود برای اسلام و در حقیقت هدف از این صلح پیش برد اهداف اسلام بود، ولو به صورت موقت تصور میشد که برای به مشرکان هم امتیازی داده شده. این حالا در سایه تحلیل و تبیین درست مفاد صلحنامه انشاءالله بتونه محقق بشه.
بله،
نکته دیگری که به عنوان مقدمه عرض میکنم این که اهمیت صلح حدیبیه رو باید بیشتر بهش توجه داشته باشیم و همطور که اشاره کردم این صلح مقدمه ای شد برای پیروزی های بعدی که نصیب مسلمان ها شد، از جمله فتح مکه و چرایی ارشاد که مقدمه شدن صلح برای فتح مکه. اینم نکته است که بعدا ان شاء الله عرض خواهم کرد. نکته سوم هم این که صلح حدیبیه جدای از ابعاد تاریخی و ابعاد سیره‌ای و اخلاقی بعد تفسیری هم داره، چرا که بعد از صلح حدیبیه و طبیعتا باید آیات سوره مبارکه فتح رو بررسی کنیم که هم ارتباط این سوره با صلح حدیبیه و هم با حوادث بعدی که از جمله در سوره مبارکه فتح اشاره به حتی فتح خیبر شده، با تعبیر فتح قریبا اشاره به اون شده و همطور اشاراتی به فتح مکه و این گونه حوادث.
بسیار خوب، پس ما در ادامه برنامه بیشتر از زمان شما بشنویم، فاصله میگیریم، خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه زلال تاریخ درباره صلح حدیبیه. می‌فرمایید آقای دکتر جوادی، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض می‌کنم اگر بخوام یه توصیف کلی از فضای صلح داشته باشم و مقدماتش، بعد انشالله به تفاصیل و جزئیات بپردازیم.
بله،
رسول خدا صلی الله علیه و آله در اواخر سال ششم رؤیایی رو مشاهده کردن در عالم خواب، دیدن که گویا کلید کعبه دست حضرت هست و سر تراشیده اند و در مسجد الحرام حضور دارن، و خب وقتی که بیدار شدن این رو، چون رؤیای انبیا رؤیای صادقه است و خداوند متعال از طریق رؤیا گاهی وحی به انبیا میفرسته، با رؤیاهای دیگر انسان ها متفاوت رؤیای انبیا، چنانکه روایات هم این رو بیان میکند، رؤیاهای انسان ها بر اساس روایات گفته شده که بعضیش صادق هست بعضیش کاذب هست و این هم فلسفه ای داره، اینکه همه رؤیاهای انسان‌ها صادق نیست، در روایات گفتن معصومین علیه السلام که اگر چنین بود انسان‌ها تصور و نبوت بهشون دست می‌داد، اینکه دائما رؤیاهای صادق ببینن. لذا اینکه گاهی رؤیاهشون صادق هست گاهی کاذب هست که خود رو محتاج انبیا ببینن و این حالت در انسان دست نده. اما در انبیا این چنین نیست، انبیا تمام رؤیاهاشون صادق هست. در قرآن هم راجع به حضرت ابراهیم و این آیاتی هست راجع به پیامبر اکرم. این آیه شریفه رو در سوره مبارکه فتح میخوانیم که لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. این آیه که بعد از صلح حدیبیه در سوره مبارکه فتح نازل شد اشاره میکنه به همین رؤیایی که اشاره کردم. خب گویا پیامبر اکرم بر اساس این رؤیا مأموریت رو دریافتند از ناحیه خداوند متعال و اعلام کردند به اصحاب که قصد انجام عمره دارند و حرکت پیامبر اکرم برای انجام عمره گفته شده در ماه ذی‌القعده سال ششم هجری بود. البته مقدماتش رو گفتن از ماه شوال، اما خود آغاز حرکت در ماه ذی‌القعده سال ششم انجام گرفت و پیامبر اکرم در مدینه و اطراف مدینه اعلام کردند به قبائل اطراف و همینطور به مسلمانان در مدینه که با اون حضرت همراهی بکنند. و اینکه چه تعدادی با پیامبر اکرم همراهی کردند در جریان صلح حدیبیه مثل بقیه حوادث تاریخ صدر اسلام اختلاف وجود داره در تعداد مسلمان هایی که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن. من گزارشی از تعداد عرض میکنم و حالا اون ترجیحی که در ارتباط وجود داره. درباره تعداد مسلمان ها گاهی گفته شده اینها عرض شود که 700 نفر بودن، گاهی 1300 نفر، 1400 نفر، 1500 نفر، 1600 نفر، 1700 نفر و همینطور شاید که ارقام دیگری هم گزارش شده. بنابراین از 700 نفر هست تا 1700 نفر، تفاوت 1000 نفره بین این دو نقل دیده میشه. اما اونچه که مشهور هست میان مورخان بین 1400 تا 1600 نفر معمولا بیشتر رایج هست میان مورخان. تو بعضی از نقلها 1500 نفر گزارش شده در وسط کسانی که حضور داشتن، که ما مثلا 1500 نفر بودیم که یک چنین مثلا فضای پیش آمد و اینها. به نظر میشه که جمعیت این چنین با پیامبر همراه شدن، چون
این مقدار اختلاف که دیگه طبیعیه دیگه در گزارش های تاریخی.
بله دیگه متاسفانه
دور از نظر نیست، چون بیام چنین سامانه‌ای نداشتن که آمارگیری بکنن
دقیقی داشته باشن. بله. البته برخی از محققان معاصر روایت 700 نفر رو ترجیح داده اند با این بیان که چون از همون آیات سوره فتح هم استفاده میشه، از گزارش های تاریخی هم استفاده میشه که قبائلی اجابت نکردن دعوت پیامبر اکرم رو به این جهت که میترسیدن به هر حال خطر متوجهشون بشه و تعجب هم میکردن که گروه مسلمانان بخصوص بعد از غزوه احزاب دارن به دل خطر میرن. بله. با استناد به این ترجیح دادن قول اقل رو، کمترین قول رو که 700 نفر هست. اما خب فکر میکنم این رو نتوان به تنهایی دلیل گرفت بر ترجیح 700 نفر، چرا که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله در خود مدینه تعداد مسلمان ها متنابه شده بودن. خب در خود جریان عرض شد که حادثه احزاب 3000 نفر در خود مدینه با پیامبر اکرم گفته شده که مشغول حفر خندق شدن. البته خب تعداد متنابه هم از منافقین وجود داشت، اما بالاخره همین که از غزوه احزاب دورتر شدیم رفته رفته تعداد مسلمان ها هم رو به گسترش طبعا نهاده و قبایل اطراف هم بعضا زمیمه شدن. لذا میتوان رفع استبعاد کرد اینکه که تعداد بیش از 1000 نفر همراه شده باشند با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این جریان. به هر حال پیامبر اکرم به مسلمان ها فرمودن که با لباس احرام خارج بشن. سلاحی
داشت، یعنی از همون مدینه محرم شدن؟
نه نه، احرام در خود پیامبر اکرم داره که با ثوبین، با دو لباس که اون لباس احرامو خارج شدن، اما از نقل ها خیلی دقیق استفاده نمیشه که
همه
خود مدینه همه محرم شده باشن.
خب
بلکه در ذل حلیفه که همه مسجد شجره‌ای که امروزه در کنار مدینه برای کسان میقات هست، برای کسانی که از مدینه به سمت مکه حرکت میکنن، در اونجا پیامبر اکرم توقف کردن و محرم شدن. در حقیقت محرم به معنای تلبیه
احرام کردن،
لبیک رو در اونجا گفتند و عرض که شترانی را همراه بردن پیامبر اکرم و مسلمون ها اشعار کردن در همون ذل حلیفه. اشعار یعنی شترانی که برای قربانی میبرن، اینها را علامت گذاری بکنن، یعنی گفته شده چیزی بر گردن اون شتر آویزان میکنن که نشان این باشد که این شتر برای قربانی در راه خدا دیگه وقف شده و حرکت داده میشه.
بله.
و با این حالت و سلاحی فرمودن که همراه نداشته باشن مسلمان ها جز همون سلاحی که مسافر همراه داره، نه سلاح جنگی. بنابراین ها
نیزه و سپر و اینا
نداشتن، کلاه خود و زره و فلان هم سران نبود، بلکه فقط یک شمشیر هم در غلاف اینها همراه خودشون داشتن و در اونجا محرم شدن، لبیک گویان حرکت کردن به سمت عرشبت که مکه.
آیا دکتر جواد این که میفهمید سلاح به اندازه مسافر اون موقع ظاهرن رایج بوده دیگه، یعنی هر کسی که سفر میره یه حداقلی به این اندازه همراهش باشه؟
چون طبیعی بود رهزنها اینها خب وجود داشتن دیگه در اون زمان، اینها برای حفاظت خودشون معروف بوده سلاح مسافر در حد یک سلاحی که حداقل سلاحی رو همراه داشتن، که اینجا گفته شد یک شمشیر در غلاف مسلمانها همراه داشتن. با وجود اینکه برخی از اصحاب پیامبر مثل گفته شده سعد ابن عباده از میان انصار یا از میان مهاجرین، عمر ابن خطاب نامش آمده که اینها اصرار میکردن پیامبر که خوب سلاح بیشتری با خودمون داشته باشیم که و خطری اگر تهدید کرد سلاح داشته باشیم، پیامبر اکرم نپذیرفتن و فرمودن ما به قصد عمره حرکت میکنیم و اونها باید بدانن که ما چنین نیتی داریم.
بله.
و موافقت نکردن با این نکته. خب این حرکت از اونجا انجام گرفت، در این حال که پیامبر اکرم در مسیر از برخی از قبائل باز دعوت کردن برای همراه شدن، اما خب برخی نپذیرفتن. به عنوان مثال درباره یکی از قبائل که گفته شده که طایفه از بنو نهد بودن، پیامبر اکرم در مسیر به اونها برخورد کردن و اونها رو ابتدا دعوت به اسلام کردن و نپذیرفتن اینها اسلام رو، و منتها در نقطه مقابل به پیامبر اکرم شیری از چارپایانی که اونجا داشتن هدیه بردن و پیامبر اکرم فرمودن لا اقبل و هدیت مشرکن، حضرت نپذیرفتن و ادامه دارد که مسلمون ها خریدن، پول دادن و اون شیر رو خریدن. این ها نشون میده که به هر حال حضرت در مسیر هم توجه به قبائل میان مدینه و مکه داشتن، یک و دومی که هنوز قبائلی به هر حال بودن که اینها اسلام رو نپذیرفته بودن و خب حضرت داره حرکتی انجام میده، مقدمه پذیرش اسلام توسط اینهاست و اون فتحی که در آینده انجام خواهد گرفت.
بسیار خب، پس یه فاصله بگیریم، ادامه ماجرا رو از زبان شما خواهیم شنید.
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. حضرت رسالان ولی مستمین دکتر محمد رضا جباری درباره واقعه صلح حدیبیه برای ما میفرمودند. آیه دکتر اشاره فرمودید به اینکه رسول خدا همراه با مسلمانان در ذی‌القعده سال ششم هجری از مدینه راه میفتند، دعوت میکنند برخی از قبایل اما خیلی نمیپذیرند و به قصد زیارت عازم مکه میشن. بفهمید که در ادامه چه اتفاقی میفته و واکنش قریش چیست؟
در ادامه ماجرا وقتی که قریش متوجه شدن این حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، طبیعتا بایستی که تصمیم میگرفتن که چگونه برخورد بکنن با این حرکت. خب برخورد معقول و خداپسند این بود که اینها لحاظ میکردن اینکه اینها به قصد جنگ که نیامدن، از طرفی مکه هم که نباید در انحصار اینها باشد، به هر حال مکه یک مکان عمومی است، هر کسی که بخواد به قصد زیارت حرکت بکنند طبیعتا اینها نباید مانع بشن، اما اونها بر اساس